نمیدونستیم که آقا مثلا فرض بکن اگر ما کسر امتیاز بکنیم، جریمه بکنیم، این چه اتفاقی میفته. چند بار خواهش کردیم با اینکه ارکان قضایی مستقل هستن، کارشون هم چیز داره، ولی به عنوان در حقیقت همکار و دوست خواهش کردیم که از کمیته محترم استیناف که آقا شما بیا تصمیمتو بگو، چون شما دادگاه، یعنی در حقیقت مرجع بالاتر ما هستی.
دل.
ما باید از شما تبعیت بکنیم.
یعنی قبل از اینکه رأی رو صادر کنید از استیناف استعلام گرفتید؟
از استیناف یعنی از استیناف تقاضا کردیم، خواهش کردیم از آقای دکتر صالحی و همکاران عزیزشون که آقا شما با توجه به اینکه مرجع بالادستی ما هستید و تصمیم شما در حقیقت میتونه راهگشا برای ما باشه، شما بیایید بگید آقا شما با کسر امتیاز موافقید، با جریمه موافقید. اصلا شاید شما موافق جریمه نباشید، شاید اصلا شما بگید آقا
باید
یه دسته بره
پایین‌تر. آقای جاودانی، این خانم کلامتون رو قطع می‌کنم، این نظرخواهی که از کمیته استیناف داشتید به این دلیل نبود که مثلا حالا بگیم کمیته انضباطی یک رأی رو میده، ممکنه بعداً، حالا نمی‌خوام کلمه وتو رو به کار ببرم، بعداً مثلا ممکنه کم بشه یا
همون. ببینید این مثل مثلا تخلف تماشاگر نیست که مقرره انضباطی کاملا مشخص باشه، رأیش هم مشخص باشه، یا مثلا محرومیت یک بازیکن مربی براساس حالا مثلا بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه باشه که چیزش قشنگ ماده 55 یا 54 مقررات انضباطی راجبش گفته، توضیح داده. اینا این چیزای مشخصه که سالهای سال هم داره اتفاق میفته و رویه هم مشخصه. یعنی ما میدونیم که استیناف راجب این مسئله محرومیت ها چه نظری داره، محرومیت های شخصی، ولی خب این دستورالعمل تازه تصویب شده بود و ما در حقیقت میشه گفتش که یک جورای تقاضا کردیم از کمیته محترم استیناف که اگه میتونن سریعتر در حقیقت میشه گفتش که جلسهشون رو تشکیل بدن و تعیین تکلیف بکنن. خب زمانی که در حقیقت میشه گفتش که متوجه شدیم که کمیته استیناف نظرش این هست، با توجه به اینکه ما همیشه به کارگروه هم گفتیم آقا یک بار جمع کن به ما در حقیقت بده، شما الان مثلا پرسپولیس رو دو بخش کردید، ما گفتیم آقا پرسپولیس یه بار در حقیقت بابت این موضوع جریمه شده
بله.
و دیگه اصلا به نظر ما توجیهی برای جریمه
مجدد نداره،
چون تراکتور در حقیقت قبل از اینکه به کمیته انضباطی بیاد این 6 تا قراردادش رفته اصلاح کرده، طبیعتا از تخفیف برخورداره و ما فقط جریمهش کردیم دیگه، ما میدونستیم هم که کسر امتیازی هم صورت نمیگیره، ولی بند در حقیقت میشه گفت اون چیزایی که کارگروه به ما گزارش داده بود راجع به تخلفات احتمالی، اتفاقا جالبه که توی در حقیقت میشه گفتش که گزارش هم نمیشدن تخلفات احتمالی، ما راجع به بند بندش دقیق رفتیم دقیق، یعنی اصلا گفتیم آقا نباید اجحاف به حق هیچ کس باشه، اگر هست در حقیقت باید این اتفاق بیفته، ولی واقعا بند بند رو که نگاه کردیم، استلاماتی که گرفتیم، حتی راجع به اون سقف 325 میلیارد تومان دیدیم که خب طبیعتاً توی کارگروه بهشون مجوز داده شده و سازمان لیگ هم اعمال کرده این رو. ببین اینا یه سامانه‌ای دارن، شما الان تو اون سامانه بیشتر از 325 میلیارد تومان نمیتونی برای مثلا تیم‌هایی که مثل پرسپولیس و تراکتور و سپاهان و نساجی که توی
لیگ قهرمانان هستن، بله،
قهرمان آسیا بودن، بیشتر از اون قرارداد ثبت کن، اصلا اجازه بهت نمیده. می‌دونی چی می‌خوام بهتون بگم؟
یعنی نمیشه بارگذاری کرد دیگه، درسته؟
نمیشه بارگذاری، اصلا اجازه بهت نمیده، اصلا
خطا میده دیگه، ارور میده، بله.
اجازه ثبت اصلا قراردادت رو که بالاتر بزنه
بله.
بهت نمیده. بنابراین یک نکته بهتون بگم، تمام تیم‌ها سقف رو رعایت کردن، تمام تیم‌ها. ولی مثلا سپاهان آماده بود برای سال بعد تخلف کرده بود. یعنی آماده بود قراردادهای سال بعدشون رو در حقیقت
مثلا بازیکن مثل آلکسی رو نیازمند اینا سال دوم قراردادشون زیادتر شده،
مثلا به جای که 25% افزایش پیدا کنه مثلا چند برابر افزایش پیدا
بله.
کرده. ما بابت این موضوع بود، این نکته من بهتون بگم که ما با یعنی نه کارگروه نه فدراسیون نه چیزی اصلا کاری به این مسئله نداره که شما به یک بازیکن یا به یک کادر فنی چقدر پول میدی، این با خودته، هنر خودته. شما میخوای مثلا کریستیانو رونالدو رو بیاری میگی آقا من 200 میلیارد تومان از این 325 میلیارد تومان هم میخوام
برای 10 تا بازیکن هزینه کنم، میخوام برای 2 تا بازیکن،
ما 200 میلیارد تومان اصلا میخوایم بدیم آقای کریستیانو رونالدو بیاد مثلا پرسپولیس استقلال سپاهان بازی کنه، ولی با 100 و در حقیقت میشه گفت 35 میلیارد تومان
بقیه بازیکنان رو
بگیریم، تیممون رو باش قرارداد میبندیم. یعنی مثلا فرض فرمایید که ما بارها هم به دوستان گفتیم آقا ما با عدد و رقم کاری نداریم، چون ما نمیتونیم ناظر عدد و رقم باشیم. اصلا ارتباط به ما چند تا شاخصه داشتیم دستور العمل که این شاخصه ها رو ملاک در حقیقت تنبیهات قرار داده بود. یک، از سقف نزنه بالا، سه، این اصلا کلا امکان پذیر نیست چون اون سامانه به شما اجازه نمیده. دو، برای فصل بعد تخلفاتی از جمله بیشتر قرارداد بیشتر بستن، مالیات بر عهده گرفتن، اینا رو نباید داشته باشی. یا مثلا فرض بفرمایید شما میاد یک عددی رو به صورت نامشخص، یعنی میگه آقا هزینه در حقیقت اسکان این بازیکن و مثلا رفت آمدش و خوراکش با باشگاه، اگر این عدد داشته باشه و عدد از اون صفحه نزنه بالا، برای ما قابل قبول،
مشکلی ایجاد نمی کنه.
آره، ولی اگر عدد نداشته باشه چون برای در حقیقت کارگروه مبهم است، اینو به عنوان تخلف دستور عمل،
یعنی هر چیزی که جای ابهام داشته باشه دیگه.
دقیقاً. بسیار. در حقیقت میشه گفتش که این روند بوده که در حقیقت میشه گفتش که اتفاق افتاده، ولی در مجموع میخوام به شما بگم که ما میشه گفتش که بر اساس مقررات و قوانین کار میکنیم، اصلا ارتباطی نداره که این کی هست اون کی.
بله، اون که 100 درصد نگاه جانبدارانه رنگی کسی نداره، به خصوص در ارکان قضایی.
بختانه الان از هر سو به ما در حقیقت میشه گفت حرف میزنن که نشون میده ما کارمون رو
دقیقاً. متشکرم آقای جاودانی عزیز. میخوام روی خط باشید چون آقای شاهسین هم صحبت دارن، ضمن اینکه مهمان محترم دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای سید عباس موسوی، نایب رئیس محترم کمیته محترم استیناف. روی خط هستن.
خدمت آقای موسوی هم سلام عرض میکنم، ایشون استاد مسلم هستند و در حقیقت میشه گفتش که ما یاد میگیریم از به هر کلام ایشون، از خطی که میزنن به آرا، و در حقیقت برای خود من خیلی خیلی باعث افتخار هستش که در خدمت دو عزیز و بزرگواری باشم که واقعا سمت استادی به گردن من دارن، من به عنوان عضو کوچکتر در حقیقت دارن تحمل میکنن.
بزرگواری شما. آقای موسوی درود بر شما، خوش آمدید به برنامه و خیلی متشکرم که این فرصت رو در حالا بین کاراتون به برنامه گفتگوهای رادیو تهران دارید. در خدمت آقای جاودانی و آقای شاهحسینی هم هستیم.
درود بر شما، عرض ارادت خدمت شما، همکاران عزیزتون، مخاطبین محترم برنامه‌تون، همکاران ارجمند و دوستان هم‌اندیشم، جناب آقای جاودانی عزیز که محبت فرمودن در نسبت به بنده بزرگمنشی خودشون نشون دادن، ایشون استاد بنده هستن، و همینطور جناب آقای شاهحسینی عزیز، من در خدمت.
خیلی متشکرم آقای شاهحسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب دارم خدمت همکار عزیزم جناب آقای موسوی، و بدون تعارف میخوام عرض بکنم که با توجه به شناخت بنده ازشون در عدلیه هست، از قضات علمی و با سواد دادگستری بودند، الان اطلاع ندارم واقعا مشغولن یا بازنشست شدن. به هر صورت
برای ایشون جوون باشن، الان بازنشست نشدن.
به هر صورت خیلی سالها گذشته که ما ندیدیم آقای موسوی رو. بعد واقعا ایشون هم من از لحاظ علم قضایی قبولش دارم، ولی ما بحثمون جناب آقای فاضلی و جناب آقای موسوی و آقای جاودانی این هست که باید کاری بکنیم که از جاده انصاف خارج نشیم. اولا داشت که در خصوص مطالب واقعا اساسی و بنیادی جناب آقای جاودانی، من یه به صورت فهرستوار باید یه مسائل رو عرض بکنم که به درستی اشاره کردم. واقعیت امر این هستش که ما فوتبالمون فوتبال حرفه‌ایه، ولی ابزار حرفه‌ای رو نداریم، باشگاهامون به معنای واقعی حرفه‌ای نیستن. یه مثالی رو مستاقن جناب آقای جاودانی فرمودن، دقیقاً 16 سال یا 17 سال قبل من هست مصاحبه من این مطلب رو شاید خیلی مشروح گفتم که ما در برگزاری مسابقاتمون امروزه، مسابقاتی رو که باشگاهی میزبان هست، واقعا اون چرا که مقررات بین المللی در رابطه باشگاهی میزبان میگه،
مثلا شما صندلی
و نه اصلا مسئولیت برگزاری،
مسئولیت برگزاری با میزبانه،
ما مسئولیت برگزاری اون دست اشخاص دیگه ایه. بعد اتفاقی که میفته
میزبان رو جریمه میکنه.
جناب آقای جاودانی به درستی این همین باعث میشه که آرا عادلانه نباشد، همین قضیه. نمیتونن سکوت بکنن در مقابل تخلف، مجبور نه خود
ارکان قضایی. بله،
ارکان قضایی من عرض کردم واقعا سخت ترین جای فدراسیون فوتباله. ببینید، من همینجا آقای موسوی هم پشت خط هست، خیلی دروسه خدمت شما. آقای جاودانی فرمودن که خب باید از وجود امثال بنده، من که کمترین هستم به قول خیلی از آقایون سوادی نداریم، ولی و خودمون هم اقرار میکنیم، ولی به شما اینو عرض بکنم، من شاید هیچ اولین بار تو برنامه شما دارم میگم، زمانی که من در دوره‌های مختلف از زمان تیمسار نوآموز بودم بعدا بودم
بل.
هیچ کس متوجه نمیشد من بیرون از فدراسیون به خاطر اینکه بعضیا معذرت داشتن، تمام رؤسای کمیته‌های انضباطی که در قید حیات بودن اینها رو من جمع میکردم، نظراتشون رو میگرفتم، واقعا همیشه هم برای من راهگشا بود. ولی من یه رأی رو همین الان خدمت آقای موسوی عرض میکنم و واقعا قبولشون هم دارم، حتما هم بعدا خصوصی مفصل باشون تلفنی صحبت میکنم، چون نمیخوام یه سری از مسائل اینجا در رسانه ملی شد. من یه رأی رو نقد کردم، نظرم رو دادم.
بله.
شما باورتون میشه آدم اجیر کردن، شخصی رو که اصلا من نمیشناسم.
چی اجیر کرد؟
حالا عرض میکنم خدمت شما، من آدم اجیر کردن، کسایی که واقعا حداقل رعایت کسرت رو باید داشتن، حداقل کسانی که خالص شاید کارشون رو تو فدراسیون تو کمیته ما شروع کردن، بعد این افراد اومدن رفت اون شخصی که اصلا وجود خارجی تو فوتبال نداشته، هیچ اطلاعاتی هیچ جا کار نمی‌کرده، مثلا اومدن بهش گفتن آقا این حرفا رو بزن. خب مسئله نیست، ما هیچ نگرانی مطالب نیستیم، ولی به شما عرض بکنم که من بیشتر الان انتظار دارم از جناب آقای موسوی که آدم علمی هست و آقای جاودانی این مسائل رو بهش بپردازیم. ببینید وظایف کمیته انضباطی و وظایف
کمیته
استیناف دقیقا مشخصه، اون اصول کلی کارشون. بله، آقایی رو که اصلا سواد حقوقی نداشت چند روز قبل از مدیران، چون من حساب این همکارا رو واقعا از بعضی از مدیران فوتبالی مو کاملا جدا میدونم.
نه دوستان هستی بله. متخصص این امر هستن.
نه آقایی که اصلا میخواد الفبای حقوقم بلد نیست، میگه آقا مگه کمیته تجدید نظر کمیته تایید نظره؟ این دیگه نخنما شده، این حرف عوام هست برای 25 سال پیش 30 سال پیش. همه ما میدانیم که کمیته استیناف مرجع عالی در ارکان قضایی فوتبال، دقیقا. ولی ما یه انتظار داریم. شما دلیل استعفای منو میدونید؟ نه آقای جناب آقای موسوی بود اون موقع، نه بقیه اعضاشون. شما باورتون میشه تو این فوتبال چه برس به سر ما اومد توی بحث همین بحث استیناف و اینها؟ ما دیدیم یه مقدار ما حرف این آقایون سلیقه‌هاشون گوش نمی‌کردیم، رأی خودمون رو می‌دادیم. آقای موسوی، جناب جاودانی، والله قسم اینا واقعیته، من در هر محکمه حاضرم ثابت بکنم اینو. ببینید ما گوش نمی‌کردیم، مثلا من یه پرونده خیلی معروفی بود دیدم یه آقای بغل دست من نشسته، از کسایی که الانم ماشاءالله دیگه خیلی چیزای فوتبال دستشه، از جایی بهش زنگ میزنن صدای ایشون پشت این موبایلش اون موقع میپیچید، من میشنیدم خودم، خدایا خودت شاهدی، میگه فلانی این رأی رو بشکن، ما تحت فشاریم، هممون صندلیامون متزلزله به خاطر این رأی. ببینید اینطوری بود، یه موقع یه کسی میاد آقای موسوی رأی صادر میکنه، میگه آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل من این رو نقض کردم، و جامعه حقوقدان‌ها کارشناس‌ها و اینها رو قانع یا میشن یا نمیشن بل. یا میان در مقام مناظره میپردازن، این یه نکته است. ولی یه موقع من اون موقع مواجه با این نبودم، جناب ماها مواجه با این بودیم که بدون دلیل مثل این میونه طرف زده بود تو صورت داور، تلویزیون نشون داده بود یا فحاشی کرده بود، همه مردم دیده بودن، ما میونه محکومش میکردن بدون دلیل، میرفت اونجا نقض میشد یا میبخشید تبدیل به یه جریمه نقدی ناچیز میشد، که ما میگفتیم آقا اینطور نمیشه فوتبال اداره کرد، فوتبال هرج و مرج میشه بیر. این یه نکته است. نکته بعدی هم این هستش که واقعا این مقررات جناب آقای جاودانی گفتن ما باید به روز بکنیم، بعد یه سری ایرادات هست. الان من فکر کنم این نکته از مطلب من و آقای بوسوی خیلی خوب شد که اومدن رو بخواد تصدیق بکنن. در بعضی از موارد من حکم کمیته انضباطی رو خوندم، واقعا در مصادیق حقوقی و قانونی که داشتن از لازم مواد قانونی در خصوص این دو تا پرونده که مثال زدید، من دیدم که مستند حکم دادن. خب رفت کمیته استیناف هم حالا
حالا
میخوام اینو عرض کنم. ببینید میدونی علتش چیه؟ فکر میکنم آقای موسوی هم کمک، یکی از علتاش اینه که دستورالعمل و یا به حق بحث سقف قرارداد و بودجه و اینها، این دستورالعمل رو نوشتن. اول اندش که روی این قضیه ما خیلی حرف داریم که آیا ما این دستورالعمل ها مثلا با فرپله قانون فرپله مالی بین‌المللی چقدر هماهنگه که توی کشورهای صاحب سبک داره اجرا میشه، از جمله انگلیس. این یه نکته است، اون یه بحث جداییه، ولی نوشته شده طبق مقررات خود انضباطی تمام دستورالعمل ها رو و بخشنامه ها رو فیفا، AFC، فدراسیون رو باید اهالی فوتبال، شخصیت های حقیقی و حقوقی فوتبال رعایت بکنن. اینجا رعایت نشده. خب کمیته انضباطی با استدلال خودش اومده رأی داده
چتر امتیاز و جریمه،
یه سوال من میپرسم، اونجا هم جریمه‌شو برداشتن، بس من ترد و ترایم خوندم. ببینید وقتی که ما برای یه تخلف از یک
قانون
مقرراتی کسی که تخلف کرد تنبیهی رو، حالا یا اقل و اکثری مثل سایر جایی که هم تو همین آیین نامه انضباطی
یک کف و سقف داره،
کف و سقفی تعیین کردن، یه جدی هم تعیین نکردن، تعیین نکنیم اون موقع امکان داره که برداشت سلیقه‌ای بشه، دادرسی سلیقه‌ای بشه. مثال میزنم، الان در همین پرونده اگر خود جناب موسوی اینا میرسیدن به این نتیجه، میگفتن آقا تنبیه اثرگذار این تخلف از این سقف قرارداد سقوط به رده پایین‌تره، اونم یکی از این تنبیهات دیگه، چون در مقررات گفته اگر تنبیهی مشخص نشده باشه برای تخلف، کمیته انضباطی میتواند، فکر میکنم نمیدونم ماده 51 یا ماده دیگه،
ماده 51 و 117
استاد، و 117 بله. خیلی ممنون آقای جاودانی، عرض شود که میتواند از تنبیهات مقرره در همین آیین نامه استفاده کنه. خب این تنبیهات آقای جاودانی اشاره کردن 13-14
مورد،
حالا عرض زمینه، خب اگر واقعا میامد میرسید به این که آقا مثلا سپاهان و پرسپولیس یه لحظه سقوط بکنن، حکم قطعی بود، یا کمیته انضباطی بینید. ببینید
البته آقای جاودانی گفتن دیگه،
من میخوام من این خواهشو بکنم از علما و آقایونی که واقعا کاربلد هستن که واقعا بیان توی، اگر توی این کمیته، من چون میدونم خود آقای موسوی زمانی با خود من حضوری صحبت میکرد توی خیلی از مسائل قانونگذاری و این مسائل حرف داشت، از لحاظ حرف حقوقی داشت
بس.
واقعا باید اینا اصلاح بشه، وقتی یه بخشنامه یا دستورالعمل یه چیزی هست به نظر من بیان یه تنبیهاتش هم مشخص بکنن که اینقدر اختلاف فاحش بین آرانا، من این پرونده رو نمیگم
کلی.
اگر پرونده‌های دیگه هم باشه همینطوره، در خصوص جریمه نقدی هم یه ظلمی داره میشه به ارکان قضایی. من حالا منتقد هستم متاسفانه،
همین بعضی که عوام
بله،
میگن
بله، بعضی مدیرای حلقه اول فدراسیون فوتبال دشمن اصلی منن سالهاست، خب ولی من حسابم با اونا جداست. ببینید یه عده‌ای هم میان واقعا هجمه و حمله به ناحق به ارکان قضایی، این ارکان قضایی از این تنبیهات به تناسب، من این دو نکته رو بگم و حرفای مطالب جناب موسوی رو گوش کنیم، باید از این تنبیهات انتخاب بکنن. این که جریمه ای که تعیین میکنن، این جریمه باز توی مقررات اگه شما مراجعه بکنید، خزانه دار، کمیته حسابرسی، وظایف هیئت رئیسه و در نهایت مجمع است که صورت‌های مالی فدراسیون رو بررسی و تصویب باید بکنه، اون یه بحث جداگانه است. اینکه آقای موسوی و آقای جاودانی و همکارانشون این جریمه کجا میره، چه جوری خرج میشه، ولی نکته مهم اینه آیا ما آرایمون در فوتبال، حرف نهایی من این هست که آیا اون نظریه‌های مختلفی رو که یه مقدار ما تطبیقش دادیم با فوتبال از حقوق، اونا رو تأمین کرده؟ مثلا نظریه اصلاح و تربیت متخلفین، یعنی یکی از اهدافش اینه دیگه که واقعا ما رأیی که صادر میکنیم
چقدر میتونه کمک بکنه متنبه،
یا نظریه جبران خسارت زیان دیده، ممکنه یه دستورالعملی تخطی ازش گذشته از این که یک تخلف طبقی مقررات باعث خسارات غیر قابل جبران یا قابل جبرانی برای اشخاص سالس مثلا باشگاه دیگه بشه
بلد.
آیا واقعا اون قسمت اون نظریه هم تأمین کرده؟ یا عرض شود که ما یکی از اهدافمون نظریه تأمین عدالته،
که البته بله. هدف اول
باید بله. تأمین عدالت بله. عدالت به معنای خاص و عام شو اینها، یکی هم نظریه بازدارندگی که خیلی
کنم مهمتری بحث ما همین باشه
که خیلی اینا خودش هر کدومی اساتید تایید میکنن که هر کدوم از اینها مباحث ساعت ها بحث داره که واقعا چه تأثیری داشته
بسیار.
و این که واقعا آیا فقط ارکان قضایی به تنهایی میتونن تأثیرگذار باشن، پاسخ من نه، باشگاه باید نقش آفرینی کنن، فدراسیون فوتبال باید نقش آفرینی
اشاره کردن آقای جاودانی که فقط کار یک نفر. آقای موسوی عزیز خیلی ممنونم که سه ساعت به خرج دادین، صحبت شما رو هم بشنویم، چقدر میتونه این جرائم بازدارنده باشه، اساسا چقدر ضمانت اجرایی داره و اینکه به نوعی چه سقف و کفی براش در نظر گرفتیم. حالا ما مورد خاصش میشه همین بحث عدم رعایت سقف بودجه که بعد رفت استیناف احکامش و اون کسر امتیازا بازگردانده شد، دیگه محل حرف و حدیث شد. در خصوص این مطالب صحبت شما رو هم بشنویم.
خب من از فرمایشات آقای شاه حسین استفاده کردم، خیلی ممنونم از ایشون، چون همکار پیشکسوت ما هست و شهادت میدم که آنچه میگویند از سر صرف و حسنیت هست. ببینید همه همکارای ما، دوستایی که به صورت پیوندی دارن با مباحث حقوقی ورزشی و اینگونه میان اشتباه خدمت شما نقد میکنن، به واقع منتی میذارن بر قضات رکن قضایی فدراسیون امثال آقای شاه حسینی. اگر دست از نقد بردارن و بخوان مثلا وکالت پرونده های مهمی که در کمیته های مختلف فدراسیون هست و به عهده بگیرن، میتونن از لحاظ مالی خیلی بهتر تامین بشن، اشباع بشن و حرص و جوش هم نخورن. ولی حتی یک فقره پرونده ما تا حالا ندیدیم چون وکالت بکنه یا دخالتی بکنه. اینو من بین
جناب آقای موسوی، من در دادگستری هم با این که پروانه گرفتم یک مورد وکالت نکردم.
بله، در حالی که ایشون خب معاون رئیس کل محاکم تهران بودن، سمت مهمی داشتن و من از این جهت وظیفه خودم میدونم که از ایشون واقعا سپاسگزاری بکنن. هر نقدی هم داشته باشم من در مورد خودم به یقین در مورد همکارای خودم در اسینا و حتی کمیته انضباطی با اطمینان میگم که ما استقبال میکنیم از این نقد. اما من یه چند تا توضیح بدم راجع به این دوتا مصوبه‌ای که کارگروه داشته، دوتا مصوبه مختلف داشته. ببینید همونطور که پیشتر کامل تبیین شد، چون در این دوتا دستورالعمل ضمانت‌نامه‌ای برقرار نشد، کمیته انضباطی از یک سو خوبید دو تا دستورالعمل منصوب به فدراسیون نقض شده و نمیشه بی تفاوت از اون گذشت. از سوی هم ملاحظه کرده که باید این مجازات متناسبی رو در نظر بگیره. بنا به تصحیح همکارای محترم ما در کمیته انضباطی، دو تا مجازات جزای نقدی و
کسر از امتیاز
در نظر گرفته شده. خب برداشت و قرائت ایشون از کلیت اون دو تا دستورالعمل و مقررات انضباطی این بوده. موقعی که پرونده اومد پیش ما، ما دو تا جلسه رسمی تشکیل دادیم، مدارک رو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اولا دو تا باشگاهی که محکوم شدن خب ضریب تخلفشون متفاوته. یعنی در مورد پرسپولیس فقط یک تخلف داشتن که آقای گیورگی
یابلسیانی
رو مالیاتشو به عهده گرفتن برخلاف بند 8 دستورالعمل، ولی در مورد سپاهان خب 6 بازیکن تخلف مرتکب شده بودن و همه این بازیکن‌ها چه در پرسپولیس چه در سپاهان به بازی گرفته شدن. ما در مورد کسر امتیاز نصوص ویژه داریم، چون مجازات خیلی سنگینیه و تبعات و پیامدهای وحشتناکی داره، جدول رو به هم میزنه، اینتگریتی رو به هم میزنه، نسبت به باشگاه‌های ثالث هم تاثیرگذار هست.
بله،
ما قانون گذار اومده در موارد خاصی مثل ماده 61 62 63 در بحث تبانی، در بحث استفاده از بازیکن غیر مجاز، در بحث مثلا ترک زمین مسابقه یا عدم حضور در زمین مسابقه، در این موارد خاص احصا کرده این مورد رو. اما در مورد تجاوز از سقف اون قرارداد، اولا که اصلا تخلف انگاری نشده بود در خود اون دستورالعمل. ثانیا اگر ما بیان اینو در راستای ماده مثلا 51 یا 117 از اختیارات خودمون استفاده کنیم و بگیم کسر امتیاز، حتی اگر بگیم استفاده از این بازیکنان به لحاظ این که غیر مجاز بودن درست نبود، ناچار این خب هر مسابقه رو 3-0 بکنیم و اگر بخوایم این کارو بکنیم باید 12 امتیاز از سپاهان کسر کنیم، 9 امتیاز از پرسپولیس، ادامه مسابقات با وضعیت ناجوری همراه بود و امکان پذیر نبود. حالا نه اینکه ما این رأی رو صادر کردیم به لحاظ اینکه امکان پذیر نبود، اصلا این امکان پذیر نبودن رو میذاریم کنار، به لحاظ اینکه تفسیر ما این بوده که این بازیکن‌ها رو نمیتونیم غیر مجاز تلقی بکنیم، برای اینکه وصف غیر مجاز بودن بازیکن بایستی از توی قانونگذار به موجب نص صریح، همونطوری که در بحث استفاده از بازی کنه مثلا چهارم یا ششم در تعویض‌ها اشاره شده است قانون‌گذار، یا همونطوری که در مورد بازی کنه که TMS ایراد داره اشاره شده، در این مورد هم باید قانون‌گذار خودش تصریح می‌کرد. چون تصریح نکرده دست ما بسته بود و ما این رأی رو صادر کردیم.
عوض میخوام یه سوال میتونم بپرسم جناب موسوی؟ این وقتی مثلا رأی کسر امتیاز در استیناف برمیگرده و همون جریمه مالی همچنان پابرجاست، این مثلا یه مقداری برخی از تیمایی که حالا مثلا متمول هستن دیگه تعارف نداریم که تیمهای مثل سپاهان و حالا پرسپولیس و اینا بالاخره وضعشون نسبت به برخی از تیم‌ها به لحاظ بازیکنگیری مشخصه که حالا شرایط مالی بهتری دارن. این مثلا میتونه که حالا مثلا من تخلف میکنم پولشو میدم دیگه، این یه مقداری نگران نمیکنه تیم؟
نه نه ببینید حالا این تفسیریه که به هر حال
چون به ذهن متبادر میشه دیگه. این
نگاه کنید در درجه اول خود وضع قانون باید این تبعات در نظر بگیره، یعنی موقعی که داره قانون رو وضع میکنه اول ببینید اصلا صلاحیت داره. بحث ابتدایی اینه.
درسته.
ماده 49 اساسنامه فدراسیون فوتبال میگه تمام قوانین و مقررات فدراسیون باید در کمیته تخصصی دارای صلاحیت ویژه و ذاتی، یعنی کمیته تدوین مقررات وضع بشه. نباید کارگروه بیاد و این دستور عمل تصدیق بکنه. این دستور عمل هم اتفاقا مباشرین اصلی کسی که بیش از همه فیفای نقش داشت خود آقای خطیر بود و بعد از او آقای نصیرزاده.
درسته.
یعنی آقای حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی خیلی نقشی نداشت بنده خدا تو این وضع این دستور عمل. اونجا باید ضمانت اجرایی تضمین،
یعنی در یک کمیته دیگری به نام تدوین مقررات.
بله ببینید ما در ماده 117 و در ماده 51 و همینطور فکر کنم ماده 21 الان مقررات انضباطی داشتم نیست.
بله.
اینجا ببینید مجازات هایی که کمیته انضباطی و استیناف میتونه اعمال بکنه رو قانونگذار اشاره فهرست کرده.
اتفاقا آقای جاودانی هم اشاره کرد که در کمیته تدوین مقررات باید
عوض میخوام. فقط من جناب موسوی رو حرفش قطع میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم آقای موسوی. بله ایشون پیشنهادشون بسیار پیشنهاد درستی هست، ولی باز با توجه به اینکه صلاحیت های ارکان قضایی رو در اساسنامه فکر کنم ماده 65 باشه و به بعدش
بله.
هم تو بحث ارکان مستقل بله. میگه که این از مقررات انضباطی
بله.
خوب هست، بازم این پیشنهاد جناب آقای موسوی باید میومد بیاد تو قالب مقررات انضباطی مصوب بشه، چون صلاحیت هاشون رو در نهایت از اونجا میگیرن دیگه، اونجا مبنای یا مستندات صدور آرایشون هست از لحاظ قانونی.
درسته.
یعنی اگر تو اون دستورالعمل بیان تنبیهی در نظر بگیرن میتونه ارکان قضایی از اون تبعیت نکنه، بگه چون تو مقررات انضباطی ما تصریح نشده. میبخشید آقای موسوی.
آقای موسوی در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه آقای جاودانی عزیزم همچنان پشت خط ما هست، من عذرخواهی میکنم آقا رضا شما چند دقیقه سکوت کردید.
من دارم استفاده میکنم از صحبت‌های
من، چون میخوام چند دقیقه آخر برنامه رو چه 7 8 دقیقه دیگه زمان داریم، هم شما هم آقای موسوی و آقای شاسین یه جمع‌بندی.
من صحبت‌ها رو کردم، حالا نوبت دوستان هست.
بزرگوارید آقای موسوی در خدمت شما هستم. سپاسگزارم.
ماده 28 مقررات انضباطی میگه اقدامات انضباطی برای اشخاص حقوقی به قرار زید است، اختار هست، توبیخ هست، جریمه نقدی هست، ابطال نتیجه مسابقه هست، کسب امتیاز هست و قصد علاها هست. ببینید این که یک مقرره میگه تنبیهات انضباطی بدین شرح هست، این به این معنا نیست من در هر موردی بتوانم جمع این مجازات ها رو اعمال بکنم یا یکی از مجازات ها رو اعمال بکنم. من باید برم دوباره سراغ یک ماده خاصی که یک اون تخلف مورد استناد شاکی رو بپذیره، یعنی تخلف انگاری کرده شده باشه از سوی قانونگذار در یک مقرره خاص.
بله.
وانگهی نسبت به این تخلف مجازات مشخص تعیین کرده باشه، به من بگه که تو با توجه به مجازات هایی که در ماده 21 اومده نسبت به این موضوع توی قاضی وظیفه داری این مجازات رو اعمال بکنی. در این مورد بحث یعنی سپاهان و پرسپولیس.
بله.
ما نص صریح دایره بر این که یک عبور از سقف قراردادها تخلف انضباطی است و مستوجب مجازات است.
بله.
دو مستوجب چه نوع مجازاتی، یا اینکه دو تا باشگاهی که تخلف بکنن
بله.
مستحق جمع مجازات ها هستن نداریم، و وقتی ما نص صریح نداریم دوستان ما حقوقدان استاد بنده هستن اصل بر قانونی بودن جرایم مجازات ها در نبود اصل قاضی کیفری این اختیار رو نداره. به قول مونتسکیو قاضی بلنگوی قانونه، قاضی از خودش اختیاری نداره، قاضی باید اختیارش از قانونگذار بگیره. وقتی قانونگذار به من اختیار جمع مجازات رو نداده من نمیتونم بیام کسب امتیاز بدم، ضمن اینکه اگر بخوام کسب امتیاز بدم اصلا کلا نظام و رژیم حقوقی رژیم
سازمان لیگ به هم میخوره. از طرف دیگه خب این سوالم هست که خب شما میاد جریمه نقدی میکنید، این جریمه نقدی خوشاینده مجرم هست، مجرم میگه من خب جریمه نقدی رو میدم،
میگه پولش رو میدم، تخلفش رو انجام
میدم. اولا اگر من از شما و از هر مخاطب صاحب انصاف این سوال دارم،